بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. گفتیم که راه‌های تعمیم حکم از موضوع منصوص به موضوعات دیگر به چند دسته تقسیم میشن. یکی از اونها دسته است که مشتمل است بر راه‌های عقلایی، و گفتیم مقصودمون از راه‌های عقلایی راه‌های استظهاریه. راه‌های استظهاری راه‌هایی هستند که در اونها ظهور دلیل یک ابزاری برای تعمیم به دست فهمنده دلیل میده. الان من میخوام یکی دو مورد رو مثال بزنم، بعد یه سری بحثای نظری وجود داره که دربارهش صحبت کنیم. مثلا استاد بزرگوار ما در کتاب فقه و مصلحت آیه مبارک یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، این آیه مبارک رو مثال زدن. من برای اینکه این مثال رو توضیح بدم، تمرکز میکنم روی کلمه فای فجتنبوح. آیه فرموده که خمر رجس است، پس اجتناب کنید. دقت کنید، خمر، حالا میسر، انصاب، ازلام، رجس است. الخمرو رجسون فجتنبوح. وقتی تأمل میکنید در رابطه دو جمله، جمله الخمر و رجسون فجتنبوه، میبینید دلیل ظهور داره در اعطای قاعده، اعطای ضابطه، اعطای یک کبرای کلی. اون کبرای کلی کجاست؟ اون کبرای کلی ذکر نشده. اگر به خاطر داشته باشید، منطقیین به استدلالی که کبراش حذف شده باشه، که خیلی هم رایج هست، میگفتن قیاس ضمیر. منظور اینه الخمر رجسن و کل رجسن یجب الاجتناب و انح فجتنبو الخمر. این و کل رجسن یجب الاجتناب و انح در متن آیه در لسان دلیل ذکر نشده، برای همین بهش میگیم قیاس ضمیر. یعنی این یه قیاس، اصلا یک استدلال. قیاس، قیاس منطقی میگیم ها، نه قیاس اصولی. یه قیاس منطقیه، یه قیاس واضح شکل اوله. الخمر رجسون و رجسو یجب الاجتناب انح فجتنبوح، یعنی ف یجب الاجتناب عن الخمر. خب لسان دلیل مفید یک قاعده است، مفید یک ضابطه است، مفید یک کبرای کلیه. الان به این میگن ظهور دلیل در تعمیم، ظهور دلیل در تعلیل، علت آوردن. خب ظهور دلیل در علت آوردن. حالا اگر دلیل اینجوری داشتیم که ظهور عرفی داشت، در این که یک قاعده کلی وجود داره توش، یک ضابطه عام توی این وجود داره. چون این دلیلی ظهور دارد در این که حکم قابل تعمیم است، حکم قابل تعمیم است از خمر به هر چیزی که رجس باشد، به هر چیزی که رجس باشد. لذا با استناد به ظاهر این دلیل می شود یجب الاجتناب رو از موضوعات منصوص در دلیل، یعنی خمر و میسر و انصاب و ازلام، به هر موضوع دیگری که رجس بودنش احراز شود تعمیم داد. خب اینو داشته باشید تا یه مثال دیگری رو خدمتتون عرض کنم که اونم از آیات شریف قرآن هست. داریم یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. به این جمله دقت کنید، فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خب نکته اول اینه که اولا خطاب اولیه این آیه 32 احزاب متوجه همسران پیامبره، اما در ادامه آیه یه نهی وجود داره به نام لا تخزعن بالقول که خیلی بعیده که اختصاص داشته باشه به زنان پیامبر. آقایون نمیپذیرن که این اختصاص داشته باشد به زنان پیامبر. حالا آیا الغای خصوصیت استظهاری میشه ازش کرد یا نمیشه الغای خصوصیت استظهاری کرد؟ اتفاقا در کتاب جواهر الکلام یه نکته لطیفی وجود داره و اون اینه که برای خضوع بالقول صاحب جواهر برای خضوع بالقول صاحب جواهر کلمه حرمت رو استفاده نکرده، فرموده لا ینبغی. صاحب مستمسک در مستمسک جلد 14 صفحه 49 وقتی که این کلام صاحب جواهر رو نقل میکنه اینجوری نوشته، نوشته ظاهر و صدرها انه حکم یختص به نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم فالبناء على التحریم فی غیرهن غیر ظاهر. پس ظاهر در این نیست دلیل که ما بگیم شامل دیگران هم می شود، یعنی ظهوری در این نداره. بعد میفرماید و لذا قال فی الجواهر ینبغی للمتدینه منهن اجتناب و اسماع الصوت الذي فيه تحییج للسامع و تحسینه و ترقیقه کما اومو الیه الله تعالی شعنوح به قوله فلا تخزعن بالقول. میگه برای همینه که صاحب جواهر فرموده ینبغی للمتدینه از زنان اجتناب از شنواندن صدایی که باعث تحییج می شود به سامع، کما انه ینبغی للمتدین ترک سماع صوت الشابه الذي هو مثار الفتنه. می فرماید صاحب مستمسک میگه ها، میگه جواهر کلمه ینبغی به کار برده، نه کلمه حرمت، نه فرمود حرامون علی المتدینه. اینو نفرمود، بلکه کلمه چی به کار برد؟ کلمه ینبغی. از اینجا معلوم میشه که مرحوم صاحب جواهرم در عمومیت یافتن این حکم از نساء نبی به زنان دیگر تردید داشته. اما خود مرحوم صاحب مستمسک بعدش نوشته نعم ارتکاز المتشرع یقتضی الحرمه، ارتکاز المتشرع یقتضی الحرمه. این ارتکاز المتشرع برامون مهمه. ایشون میگه ارتکاز متشرع، میبینید دوباره مرحوم صاحب مستمسک از ظهور دلیل عبور کرد، از ظهور عبور کرد و رفت سراغ ارتکاز متشرعه. وقتی میره سراغ ارتکاز متشرعه، ما انشالله ارتکاز متشرعه رو در بحث روش‌های تعبدی میاریم، اونجا ازش حرف میزنیم. وقتی میره سراغ ارتکاز متشرعه، معناش اینه که دیگه از ظهور لفظی دلیل مرحوم صاحب مستمسک نیز نومید شده، دستش کوتاه شده، وگرنه نمی رفت اون برا. پس دقت فرمودید، ما اینجا یک آیه داریم که مکلفش در لسان دلیل زنان پیامبرن و چطور میخوایم اینو تعمیم بدیم به زنان دیگر؟ دو تا برخورد فقیهانه با این تعمیم دادن هم داریم. برخورد اول برخورد صاحب جواهر هست که فرموده لا ینبغی، معناش اینه که من نمیتونم فتوای حرمت بدم، فتوای حرمت متوجه زنان پیامبره، عجیبم هست. برخورد دوم برخورد صاحب مستمسکه که میگه من از آیه لا تخضعن بالقول که خطابش در متن دلیل به زنان پیامبر است عبور میکنم، تعمیم میدم این آیه رو به زنان دیگر، به مکلفان دیگر، ولی ابزار من استظهار نیست. ابزار من چیه؟ ارتکاز متشرع است که یه جور تعبده. ارتکاز متشرع هم توضیح نمیده. نوع آقایون اینجوری هن که توضیح نمیدن. انشالله ما تو بحثای تعمیم تعبدی توضیح خواهیم داد. حالا سید طباطبایی در عروة الوثقی، سید یزدی رضوان الله علیه، جلد 2 صفحه 804، یعنی همین عروة الوثقی بدون تعلیقه، ایشونم نوشته بر زن حرام است صدایی را که به خاطر زیبایی و نازکی موجب تحریک مردان می شود به گوش مردان اجنبی برساند، چون خدای متعال فرموده است فلا تخضعن بالقول. جالبه ایشون فلا تخضعن رو آورده در عروة الوثقی جلد 2 صفحه 804 و ازش هر زنی رو مورد فهم قرار داده و هیچ توضیحی هم نداده که چطور از تخزعنه ای که خطابش به نساء النبی است عبور کرده و به سوی هر زنی حکم حرمت رو تعمیم داده. ولی گفتیم مرحوم صاحب مستمسک در ذیل این حکم فرموده نعم ارتکاز المتشرع یقتضی الحرمه، که اون دیگه ارتکاز المتشرع است، ارتکاز متشرع خودش دلیل جداست. یعنی گوین که مرحوم صاحب مستمسک نیز مثل شیخ صاحب جواهر پذیرفته که تعمیم امکان نداره، لذا رفته سراغ دلیل دیگری. خب این یه بنبسته، عجیبم هست آیه یک حکم اینجوری رو که بعید است اختصاص به زنان پیامبر داشته باشد برده روی زنان پیامبر حمل کرده و آقایون فقها هم از لسان خود دلیل نمیتونن نتیجه بگیرن. اما یک برخورد سومی هم با آیه شده. پس برخورد اول برخورد کسانی که ظاهرا گفتن نمیتونیم، برخورد دوم برخورد مبهم سید یزدی است که از لا تخزنه هر زنی را نتیجه گرفته. برخورد اول میشن صاحب جواهر که نتونسته فرموده ینبغی، میشه صاحب مستمسک که نتونسته فرموده نه ارتکاز متشرعه یقتضی الحرمه، آیه لا یقتضی معناش اینه. اما برخورد سوم برخورد آیت الله شبیری زنجانی است دام از الله در همین کتاب نکاحش. ایشون نوشته در متن آیه تعلیلی وجود داره. ایشون فرموده است که خود لا تخزعنه فقط زنان پیامبره، اما در متن آیه تعلیلی وجود دارد چون فرموده فیتمع الذی فی قلبه مرض، که ظهور در ارتکازی بودن داره. این ارتکازی بودن ارتکاز متشرعه نیست، یه چیز دیگه است و میتوان از این جهت حکم را به غیر زنان پیامبر تعمیم داد. گویا آیت الله شبیری دام از الله هم میخوام بفرماین که آیه وقتی میفرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، گویا ایشون هم به وسیله این فای فیتمع که مترتب شده بر لا تخزعنه، یعنی لا تخزعنه فیتمع الذی فی قلبه مرض. لا تخزعنه، شما خضوع در قول نداشته باشید تا طمع بورزد. کی طمع بورزد؟ بیمار دلان. فیتمع الذی فی قلبه مرض. گویا ایشون میخواد بگه این فای فیتمع نشون میده که ما باز اینجا یک کبرای پنهان داریم. اون کبرای پنهان چیه؟ اون کبرای پنهان اینه که لا تخزعن بالقول، یعنی الخضوع بالقول حرامون. فیتمع الذی فی قلبه مرض یعنی چی؟ یعنی لأن الخضوع بالقول یوجب طمع الذین فی قلبهم مرض، باعث طمع ورزی الذین فی قلبهم مرض می شود. به عبارت دیگر من بخوام اینو برای شما توضیح بدم، یک مقدار باید این کلمه خزعه رو توضیح بدم. خزعه در لغت به معنی کوچک شدنه، ذلیل شدنه، انقیاد در برابر کسی یا چیزی. اینو زبیدی در تاج العروض جلد 1 صفحه 96 گفته. از جمله کاربردهای این کلمه در نشستن و خوابیدن حیوانات است. وقتی میخوام بگن یه حیوانی رو نشوندم سر جاش، یه حیوانی که نمی نشینه سر جاش، میگن خزعته فخزع، سکنته فسکنه، هر دو رو میگن. این واژه با همین معنی نشستن و نشوندن به معنی رابطه جنسی جنس مؤنث و مذکر هم به کار رفته. مثلا عرب ها وقتی میخوان بگن حیوان نر حیوان مادر رو دنبال کرد و او را گرفت و به زمین خابوند، بعد با او آمیزش کرد، همین تعبیر رو به کار میبرن. میگن اختزع الفحل عن ناقته، یعنی فحل ناقه رو به زمین خابوند. شاید برای همینه که این کلمه خزعه در اینجا به نحو چی به کار رفته؟ به نحو مجاز به کار رفته. یعنی وقتی به زن میگه لا تخزعن بالقول، در واقع میخواد بفرماید که به وسیله نحوه حرف زدنتون خودتون نخوابید روی زمین، خودتون ننشینید روی زمین به گونه ای که مردان بیمار دل طمع جنسی به شما بکنن، خودتونو تبدیل به زن آماده آمیزش نکنید. لا تخزعن بالقول یعنی اگه بخوای خیلی روی این مجازش دقت کنی معناش اینه. لذا تاج العروس حتی اینو درباره مرد و زن انسان، یعنی غیر از حیوان، درباره انسان هم به کار برده. گفته وقتی میگن خزع الرجل و اخزع، مرد خضوع کرد، یعنی اعلان کلامه للمرأه. یا مثلا وقتی گفته میشه الرجل یخاضع المرأه و هی تغاضعه اذا خزع له و خزعت له و یطمع فیها. بنابراین عبارت لا تخزعن بالقول به معنی رام شدن زن در برابر مرد بیمار دل است. یعنی خضوع زن در اینجا به معنی گردن تواضع نیست، به معنی چیه؟ به معنی تسلیم جنسی بودن، تسلیم آمیزش بودن است. بنابراین اگر مفسران گفتن لا تخضعن بالقول به معنی نازک کردن و تحریک‌آمیز کردن صداست، اینا خواستن یکی از مصادیق یک معنای عامی که در خضوع بالقول وجود داره رو بیان کنن. خضوع بالقول یعنی چی؟ خضوع بالقول یعنی هر گونه رام بودن و منقاد بودن از نظر جنسی در برابر یک مرد به وسیله حرف زدن، چه کلمه هایی که به کار میبرید، مفهومش این خضوع رو به وجود بیاره، چه نحوه گفتنش، نحوه صدا رقیق کردن و غلیظ کردن و نحوه صدا فرق نمیکنه. خلاصه اینه که زن، آیه میخواد بگه زن در شکل یا محتوای گفتارش نباید به مرد بیمار دل نشان بدهد که در برابر او حالت انقیاد و تسلیم جنسی برای آمیزش رو داره. حالا فای فیتمع چی کار میکنه؟ فای فیتمع با اون فای عاطفه به عنوان یه غایتی برای این نح نگاه کن، لا تخضعن فیتمع، یعنی اگر خضوع کنی او طمع میکند. اینجا نشون میده که اون چی که در اینجا موضوعیت دارد و به صورت جدی نح شده، فراهم آوردن مقدمات طمع ورزی بیماردلان است، چه از طریق خضوع گفتاری باشد چه از طریق دیگر. یعنی زن فلا تخضعن بالقول فیتمع، لا تخضعن بالقول فیتمع یعنی ان تخضع فیتمع. حالا نحویون اینجا در تقدیر نمیگیرن چون فا هست، نحویون میگن لا یحصل من که من کنه الخضوع ف طمع الرجل الذي في قلبه مرض. خضوعی که منجر به طمع ورزی مرد بشود در تو نباید به وجود بیاد. اعلام آمادگی جنسی ای که در او طمع به وجود می آورد از توی زن نباید سر بزنه. خب اگر معنای آیه این شد، اون وقت شاید بتونیم بفهمیم این که حضرت آیت الله شبیری دام از زلو اینجا فرمودن تعلیل فیتمع ظهور در ارتکازی دارند بودن دارد یعنی چی؟ ظاهرن منظورشون از تعلیل همین علت غایی باید باشه، یعنی خضوع نداشته باشید چون علت غایی این خضوع چی است؟ طمع ورزی مردان بیماردل است. خب ما وقتی به این غایتی که مترتب می شود بر خضوع بالقول نگاه می کنیم به عنوان علت، می بینیم این علت تعمیم دهنده است. از دو جهت تعمیم دهنده است. یکی از جهت این که آیا فقط خضوع بالقول که منجر به طمع ورزی مردان بیماردل می شود حرام است، یا نه نحوه لباس پوشیدن مرد زن هم، یعنی خضوع به تستر، خضوع به الباس لباس، خضوع به زینه نیز که اگر موجب طمع ورزی شود حرام است، اون رو هم شامل میشه یا نه؟ این فای علت غایی ظاهر کلام آیت الله شبیری اینه، اون میتونه در واقع تعمیم بده حکم رو. چه این طمع ور، ببین آیه با این فای تعلیل که ایشون فرمودن معنی آیه این میشه ها، فای تعلیل میگه که هر عاملی که سبب طمع ورزی مرد در زن باشد، زن نباید اون عامل رو به وجود بیاره، چه اون عامل خضوع بالقول باشد، چه اون عامل خضوع باللبوس باشد، چه اون عامل خضوع به زینه باشد، فرق نمیکنه، هر چی میخواد باشه باشه. تعمیم دومی که میشه ازش برداشت کرد اینه که چه اون عامل رو زنان پیامبر به وجود بیارن، چه اون عامل رو زنان دیگر به وجود بیارن. در اینجا آقایون فقها به این تعمیم دوم دارن فکر میکنن، اما اون تعمیم اول هم مهمه. به عبارت دیگر ما میتونیم اینجا یک قاعده فقهی داشته باشیم، یک ضابطه کلان فقهی داشته باشیم که اون ضابطه کلان فقهی میفرماید چیم؟ میفرماید هر عاملی که سبب طمع ورزی زنان بیمارده، مردان بیمردل در زن می شود، طمع ورزی جنسی، یا به عبارت دیگر هر عاملی که به مرد بلکنایه می فهماند که زن آمادگی استقبال جنسی از او را دارد، حرام است که از زن سر بزند. خب چون این ارتکازی در این معنای فا وجود داره، وقتی چون این ارتکازی در این معنای فا وجود داره، هم این تعمیم از خضوع بالقول رو شامل میشه، هم تعمیم از طریق نساء النبی به زنان دیگر رو شامل میشه. حالا این یک مثال دومیه. ما مثال‌های زیاد دیگری داریم که تعمیم از اونها به یک دلیل دیگر، مثلا شما تصور بفرمایید که در بسیاری از، حالا انشالله برای جلسه آینده مثال‌های دیگه هم خدمتتون عرض خواهم کرد، ظاهرا وقتمون داره تموم میشه، ما ادله لفظی متعددی داریم که در اونها چنین ارتکازاتی وجود داره. الان ما دو تا مثال تعمیم استظهاری از طریق تعلیل ارتکازی یا تعلیل پنهان یا تعلیل دیریاب، اسمش هر چی میخواید بذارید، خب مثال زدیم، بازم براش مثال وجود داره، مثال های زیادی هنوز هست که اینا رو میشه اضافه کرد و این تعمیم ها یک مقدار واقعا دشواره، به لحاظ استظهاری دشواره، اینا رو باید یه فکری به حالشون کرد. خب ما درباره چند و چون این استظهار، درباره اینکه علت اگر به دست اومد اینجوری چرا میتونه تعمیم بده، یه نکاتی هست که باید هنوز جلسه آینده دربارهش حرف بزنیم. میخواستیم این جلسه یه مقدار اصل کار رو ببینید با یه مثالهایی که در جلسه آینده مثالها رو انشالله ادامه میدیم، بعد درباره کلیت کار و حجیتش و این چیزها یه نکاتی هست که باید خدمت دوستان بزرگوار عرض کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.